أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن الثائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، صلى عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه پیشگاه مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، صلواتی تقدیم بفرمایید.
الله صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
در این دو شب گذشته ما بحثی رو شروع کردیم برای اینکه انشالله خدا معرفت ما رو به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بالاتر ببره. گفتیم دو راه وجود داره، اونی که ما میتونیم انجام بدیم، بعد دیگه اصلش هم که لطف خداست. یکی آشنایی عمیق و عمیق‌تر با القاب حضرت صدیقه طاهره که هر لقبی روزنه ایست برای معرفت بیشتر به اون حضرت، که اینجا لقب مبارک زهرا رو شروع کردیم و دو تا وجه تسمیهش رو عرض کردیم، یکی دیگه‌ش هم امشب عرض می‌کنم. و راه دوم آشنایی با فضائل و سجایای اخلاقی و مکارم اخلاق است که سرچشمش حضرت صدیقه طاهره است، که امام صادق علیه السلام فرمودند لو کان الحسن هیئتا لکانت فاطمه بل هی اعظم، و فرمودن که مکارم 10 تاست. اولی شما آغاز کردیم که امیدواریم امشب بتونیم بحثش رو جمع بکنیم و انشالله بقیهش هم میمونه اگه خدا روزیمون کرد برای فاطمی دوم، اگر عنایتی بود انشالله اونجا ادامه خواهیم داد. خب حالا تو اون مسیر اول از وجه تسمیه حضرت زهرا سلام الله علیها که دو شب گذشته دو تا حدیث خوندیم، امشب یکی دیگه هم بخونیم که انشالله معرفتمون به این لقب مبارک و از طریق این لقب به حضرت صدیقه طاهره انشالله بیشتر بشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمان به نقل از ابن عباس که ابنتی فاطمه، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دارن دخترشون رو معرفی میکنن، اما ابنتی فاطمه فانها سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. اگه قرار بشه آدم توضیح بده همینو بعد نیم ساعت توضیح داد. سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، یعنی در اولین و آخرین مخلوقات خدا سرور و رأس، کسی که باید همه به او اقتدا بکنه، از نساء عالمین حضرت صدیقه طاهره دختر پیامبر. و هی بضعتون منی، او یه پاره وجود منه، پاره وجود من. دیگه از این زیباتر و از این عمیقتر نمیشه پیامبر بیان بکنن که دخترشون چجور به ایشون متصله. و هی بضعتون منی و هی نور عینیه، هی نور عینیه، دختر من نور دو چشم منه، یعنی من با او میبینم. نور چشم اگه نباشه آدم نمیبینه چیزی، با او میبینم. و هی ثمرت و فؤادی، میوه دل منه. میوه دل، ما تو فارسی هم میگیم میوه دل، یعنی همه امید من اینجاست، دلم اصلا وصل به اوه. حالا ببینید پیامبر در مصیبت حضرت صدیق طاهره چی تعامل کردن وقتی میوه دلشون اونجور مظلومانه به شهادت میرسونن. و هی روحی، و هی روحی التی بین جنبیه، روح من جنبه، یعنی دوتا پهلو، یعنی من به او زندم، من به او زندم. این تعبیر هی روحی شبیهش فقط رجب امیر مؤمنین و هوا روحی التی بین جنبه، اینشو پیامبر رجب امیر مؤمنین فرمودن. بنابراین حضرت صدیقه طاهره و امیر مؤمنین این میشن روح پیامبر، پیامبر به اینا زندن. و هی روحی التی بین جنبه و هی الحوراء الانسیه، فرشته ایست که به قالب انسان دار اومده، یعنی اصلا اصطلاح زمینی نیست و جنسش و تینتش بهشتی است، خالص بهشتی است. خب حالا از این به بعدش مربوط میشه به لقب مبارک زهرا. متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله، هر وقت ایشون می ایسته در محرابش، بین یدی ربها، در پیشگاه خدای خودش جل جلاله، زهر نورها. شب اول گفتیم که حیطان مدینه، دیوارهای مدینه رو نورانی میشه برای اهل زمین. حالا این حدیث رو ببینید، زهر نورها لملائکت سما، وقتی حضرت صدیقه طاهره در محرابشون می ایستند، نور ایشون می درخشه برای ملائکه آسمان، فرشتگان آسمان همه این نور جلب توجهشون رو میکنه. کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض، شما دیدین ستاره ها چطور می درخشه برای اهل زمین، از این بیشتر می درخشه نور مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها برای ملائکه آسمان. وقت این موقعی که ملائکه نور حضرت زهرا خیرشون میکنه، یقول الله عز و جل ملائکته، خدای عز و جل به ملائکه خطاب میکنه، یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به کنیز من امتی، کنیزم فاطمه سلام الله علیها، سیدت امائی، سرور کنیزان منه، قائمه بین یدی، چجور در پیشگاه من استاده، ترتعد و فرائسها من خیفتی، همه ارکان بدنش داره میلرزه از خوف خدا، یعنی خدا افتخار میکنه به این عبادتی که سیده نساء العالمین میکنه برای ملائک. وقد اقبلت به قلبها علا عبادتی، با همه قلبش رو کرده به عبادت من، اشهدکم، اشهدکم شبیه حدیث دیشب این تیکه آخرش، اشهدکم انی قد آمنت و شیعتها من النار، من شما ملائک و شاهد میگیرم که یکی از پاداش های این سیده این سال عالمی اینه که من شیعیان و پیروان و ارادتمندان ایشون رو از آتش دوزخ الهی در امان می دارم. خود دیشب اون حدیث رو خوندیم، عزیزانی که گوش می کردن می دونن که فرمود خلاصه روز قیامت هم دغدغه حضرت صدیق طاهره شیعیانشون هستن، محبینشون و شیعیان ذریه پاکشون هستن. یعنی اصلا اونا خودشون رو نمیبینن، دوستانشون رو میبینن. این بالاترین افتخاریست که خدا نصیب ما کرده. خدا شاهد اغراق نیست تو این کلامی که عرض میکنم. هیچی نداریم جز همین. یعنی تنها چیزی که میتونیم بهش امید ببندیم که اونجا نجاتمون بده همین معرفت و همین محبت حضرت صدیقه است که بالاترین سرمایه است. عبادت ها و بندگی ها و خدمت گذاری ها اگر باشه انشالله، اینا همش فقط برای اثبات اینه که ما محبیم، هیچ چی دیگه نیست. یعنی تمام ارزشش به این نیست که نشون بدیم ما محب این خاندانیم. و سلام، اگر امضا بکنن، اگر بپذیرن، همش به درد میخوره. اگر نپذیرن، هیچ کدومش به درد نمیخوره. اگر کسی فکر کنه چیزی جز محبت حضرت زهرا سلام الله علیها به دادش میرسه، سخت در اشتباهه، سخت در اشتباه. ارزش اعمال دیگه هم به همینه، روح اعمال دیگه هم همینه. لذا بزرگترین چیزی که ما میتونیم بهش دل ببندیم همین فرمایشی است که پیامبر نقل کردن از خدای متعال که آمنت و شیعت ها من الله. حالا ما شیعه باشیم یا نباشیم، من که در خودم نمیبینم شیعه بودن، ما بگیم محبیم و محب به محبین شما، همینو از ما قبول بکنن، انشالله از سر ما زیاده. خب بحثی که خدمتون داشتیم به مناسبت اون در واقع مسیر دوم و طریق دوم که باید طی بکنیم، بحث صدق الیأس بود که اینو امشب انشالله بتونیم به سرانجامی برسونیم. به این مناسبت بحث عزت نفس ما مطرح کردیم که شاید کمتر اصلا مطرح میشه و شاید کمتر قدرش شناخته میشه. و شما تو این احادیثی که ما خوندیم دیدید که چقدر آیین اهل بیت و مذهب اهل بیت علیهم السلام به عزت یک مؤمن اهمیت قائله که یه موقع عزتش به ذلت تبدیل نشه. یعنی باید عزیز باشه، هم تو دنیا عزیز باشه، هم تو آخرت عزیز باشه. این آبرو مال اهل بیته که به مؤمن دادن. حالا به دنبال این فرمایش رو میخونیم که جناب جبرئیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه جمله طلایی در واقع عرضه میدارد که اعلم، از طرف خدا اعلم، ان شرف الرجل، میدونی شرافت انسان به چیست؟ چون مؤمن باید شریف باشه. ائمه راضی نیستن، نمیخوان، دلشون نمیخواد که شیعیانشون و محبینشون شرافتشون لطمه بخوره. واسه همین دلسوزانه دارن میگن شرافتتون به چیه؟ دو تا چیز: قیامه باللیل، شب رو زنده بداره ولو شده نیم ساعت، ولو شده 20 دقیقه، ولو شده یه رو قبل از اذان صبح. به قول علما طلبه ها مسماش به عمل بیاد قیامه باللیل. حالا که شبا بلنده، بهترین موقع برای اینکه انسان به نماز شب خودش رو عادت بده همین ایام، همین ایام. هیچ کاری هم نداره، هیچ زحمتی نداره. شبای به این بلندی دیرم اگه بخوابی قشنگ 5 ساعت میشه خوابید تا قبل اذان صبح. دیگه نزدیک یه ربع شیش و 20 دقیقه ربع شیش که اذونه، دیگه چقدر من یادم میخواد بخواب. پس این شرافت و این آبرومندی رو از دست ندیم. حیفه از سر سفره حضرت صدیقه سلام الله علیها این رو سوغات ببریم. این که فرمودن قیامه باللیل، دو عزه، شرفش قیامش باللیل، قیام لیل شب بلند شدن و عبادت کردن. عزتش به چیه؟ عزتش به استغناه عن الناس، این که از مردم احساس بی‌نیازی کنه، خودش رو بی‌نیاز بشمره. این خیلی مهمه. یعنی اون فقر، اون احساس نیازه. من خودم اگر احادیث گذشته رو اینو میخوام تکرار بکنم، این طمع فرمودن الفقر الحاضر، اگه طمع داشته باشم چشمم به مال دیگران، به کمک دیگران باشه، این عین فقره. استغنا اینه که آدم احساس نیاز نکنه. حدیث بعدی من با تو کمترین توضیح عرض میکنم که بتونیم بیشتر احادیث رو خدمت شما ارائه بدیم. فرمود من اراده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در کتاب شریف کافی، من اراد ان یکون اغنى الناس، میخوای بی‌نیاز ترین مردم باشی؟ بی‌نیازی به چیه؟ بی‌نیازی به پول نی، به خونه گنده نی، به چند تا ماشین داشتن نیست، به پست و مقام داشتن نیست. اینا همه اعتباریه، همه اعتباری، همش از بین میره. اونی که میمونه، من اراد ان یکون اغنى الناس، یه راه داره، فلیکن بما فی ید الله اوثق منه بما فی ید غیره، به اون چه که دست خداست بیشتر دل ببند، بیشتر اعتماد کن تا اونی که در دست غیر خداست. یعنی ببین خدا بسید چی میپسنده، به همون اعتماد کن، به همون تکیه کن. اگه خدا فرمود، این معنیش اینه که اون راهی رو که خدا میپسنده ما طی بکنیم. اگر خدا گفت برو در خونه امام رضا، برو در خونه امام رضا. اگه خدا گفت از حضرت زهرا بخوا، از حضرت زهرا بخوا، ولی یک کس دیگه نخوا. حالا استثناءهاش هم امشب میگیم که بحثمون کامل شه. چه موقعی آدم مجاز بخواد، چه موقعی آدم مجاز بخواد، اینو خواهیم گفت انشاءالله همین امشب. ولی اصلش اینه که ما بگیم خدایا، خلاصه ما ببینید این مسئله قلبیه ها، خیلی هم مهمه. یعنی من توی دلم جز به اونی که خدا بهم میده اعتماد نکنم، بگم خدایا اگه هوای منو نداشته باشی هیچ کسی واسه من هیچ کاری نمیتونه بکنه. این اعتقاد قلبیم باشه. ولی اگه تو راضی باشی، من میرم از فرض کنید پدرم هم یه چیزی میخوام. خب پدر که بالاخره افتخار آدمه. یعنی من اگه محتاج پدرم باشم که این اشکالی نداره، ولی همون پدرم خدا باید به دلش بندازه تا در حق من پدری بکنه، اونم به خاطر خدا بهش اعتماد بکنه. این خدا کنار نره تو این قضیه. فلیکن بما فی ید الله اوثق منه بما فی ید غیره. خب حالا میریم خدمت امیر المؤمنین علیه السلام. ما واقعا حیفم میاد این کلماتو با توضیح کم رد شم، ولی چاره ای ندارم. میفرمان التقرب الی الله به مسئلته. عرض کردم دیشب با کمترین الفاظ بیشترین حقایق رو بیان میکنه. اگه میخوای به خدا نزدیک بشی، از خدا مسئلت کن، درخواست کن. و الی الناس به ترکها، اگه میخوای به مردم نزدیک شی ازشون چیزی نخواه. یعنی اون آدمی که از کسی چیزی نمیخواد، و اینم من اضافه کنم که تو عادیس دیگه هم داریم، از کسی چیزی نمیخواد ولی کار همه رو میندازه، اینم اضافه کنی شما، این آدم پیش مردم عزیزترین آدمه. چون الانسان عبید الاحسان. شما میخواین آدما مریدتون بشن، بهشون محبت کنین، اما نه اینکه قصد قربت به هم بخوره ها، برای خدا احسان به بندگان خدا کار همه را بندازین. ولی وقتی کارتون گیر کرد به هیچ کی رو نندازین. وقتی ببین چقدر عزیز و محبوب میشه. پس اگه میخواین به خدا نزدیک بشین، از خدا بخواین. میخواین به مردم نزدیک بشین، از مردم نخواین. اینم من اضافه بکنم که شاید باید شبای گذاشتم میگفتم، این که از کسی چیزی نخواهیم یعنی برای خودمون نخواهیم، ما برای دیگران اب نداره بخواهیم. یعنی من رو بندازم، خدا من آبروی داده، رو بندازم پیش کسی که حرف منو تعبیر میگیره و بسه حرف من ارزش قائله، برای رفع مشکل یکی دیگه، نه برای خودم. اون هیچ اشکال نداره و ببینید آدم کوچیکم نمیشه. یعنی همه هم اینو میفهمن، من اگه برای رفع مشکلی یکی دیگه تلاش بکنم کوچیک نمیشم، ولی برای خودم بخوام این کارو بکنم کوچیک میشم، خار میشم، ذلیل میشم. عزت نقطه مقابلش ذلته. خدا نمیخواد که مؤمن ذلیل بشه. من هی اینو این شبا میگم، این درس مهمی است که از بحث این شبا باید بگیریم. خدا نمیخواد مؤمن ذلیل بشه. مفضل ابن قیس میگه من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، ببینه ائمه علیه السلام شاگرداشون و اصحابشون چجور تربیت کردن. دخل تو علی ابی عبدالله مفضل ابن قیس ابن رمانه، حدیثشو میبینیم. میگه رفتم خدمت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، ذکرت له بعض حالی، یه مقدار اوضاع احوالم به هم ریخته بود نظر مالی، رفتم عرض حال کردم. بعد بلا فاصله، ببینید حضرات ائمه با اینکه افتخار برای ما بریم خدمت امام صادق، بریم پیش حجت خدا بگیم آقا ما مشکل داریم، اما ببینید اونا چجوری برخورد میکنن. فرمود بلا فاصله، فرمود یا جاریا، کنیزشون رو صدا زدن، هات ذالک الکیس هذه 400 دینار و سننی بها ابو جعفر، اون کیسه ای که توش 400 دیناره، دینار یعنی سکه طلا، اونو ورده بیار. وصلنی به ها ابو جعفر، ابو جعفر یعنی منصور، منصور دوانقی لعنت الله علیه، قاتل امام صادق علیه السلام. او برای حفظ ظاهر هی یه چیزای پول میفرستاد در خونه امام صادق، امام صادق همینجوری خرجش میکردن، همینجوری خرج میکردن، چون این پول اصلا مال امامه دیگه، اون که قاصب بود، یعنی ولایت همه چیش با امامه، صاحب اختیار مطلق زمین هم امامه، چه برسه اون پولی که دست اون خبیثه. گفتن اون 400 دیناری که ابو جعفر منصور فرستاده اینو بیار بده به این، وصلنی به خذها تفرج بها، اینو بگی برو کارت را بنداز، مشکلت حل کن. حالا اونو ببینی، اونم معلومه آدم خلاصه درس مونده ایه، توی مکتب چیزایی یاد گرفته. گفت لا والله جعلت فداک، من نمیخواستم شما من پول بدین، من نیومدم گدایی بکنم. لا والله جعلت فداک، ادامه این حدیثه، ما هازا دهری، ما این کاری نیستی، لکن احباب تو ان تدعو والله لی، من اومدم حالمو بگم که شما برام دعا بکنید، من اومدم مشکلمو بگم که شما دعا بکنید. حضرت فرمودن انی سعف، من این کارو میکنم، من دعا میکنم، امام زمان دعا میکنن برای شیعانشون، اگه امام زمان علیه السلام برای ما دعا نکنن که کارم زاره، واقعا میگم. همین نفسی که میاد و میره، میتونیم الان توی این اوضاع احوال که دنیا به هم ریخته، میتونیم بیایم از حضرت صدیقه طاهره بگیم این واقعا دعای امام زمانه، بگن ببینید چی، تمام ابر قدرت ها، تمام اون قدرت های علمی دنیا همه موندن توش که چی کار بکنه، روزی هزاران کشته داره میده این بیماری. حضرت فرمودن انی افعل، من این کارو میکنم، من برای دعا میکنم، ولیکن ببینید درس رو ببینید، واقعا خدا شاهده که این ظریف کاری های اخلاقی رو هیچ جا پیدا نمیکنید شما. ایاک ان تخبر الناس بکل حالک، نه یا سفره دلت رو واسه مردم واکن، فتحون علیهم، خار میشین از اونا، خار میشین از اونا، ببینید فکر چی رو دارن میکنن. بلا فاصله 400 دینار میدن دستش، شاید بیشتر از اونی بوده که اون نیاز داشته. بعد که میگه، اون میگه که من میخوام برام دعا بکنه، دعا رو میکنم، ولی تو این کارو نکن، تو نیا، حالا پیش کسی، پیش کسی دیگه نرو. ببینید امام استثناست، امام اصلا به امر خدا هر وقت بخواد بدون حال شیعانشو که میدونه، یعنی نیاز نداره برن گزارش بدن. اینو دارن میگن که من یاد بگیرم، من شیعه یاد بگیرم که نرم رو بندازم و مشکلمو واسه اینو اون بگم. خب حالا میرسیم به استثناها، اصلا ما تو روایاتمون به ما یاد دادن ان المساله لا تحل، امام مجتبی سلام الله علیه میفهم ان المساله لا تحل، درخواست کردن جایز نیست الا فی احدا ثلاثه، مگر در سه مورد، این سه مورد اجازه داریم، وگرنه جایز نیست. دیشب عرض کردم مرحوم شیخ العاملی تو وسائل شیعه اصلا بابی که منعقد کردن اینه که اصلا جایز نیست الا لضرورته، یعنی اینقدر مهم قضیه که یه محب اهل بیت، یه مؤمن نره پیش این اون رو بندازه. حالا اون سه مورد کدوم هاست؟ دمن مفجع، وقتی خونی باشه که فاجعه بار باشه. یعنی چی؟ یعنی یه خونی ریخته شده، یه مصیبت، یه کسی کشته شده، حالا بعد دیه شده، دیه سنگینه، اون موقع هم سنگین بوده، الانش هم سنگینه، ببین چه خبره، 100 تا شطوره دیگه، قیمت 100 تا شطوره. خب اینو یهو نداره طرف بده، اون صاحب دم اون ولی دم هم مطالبه میکنه، نمیگذاره از خونش، یا میگه قصاص یا دیه بده. دمن دمون مفجه یعنی این، یعنی یه خونی ریخته شده، حالا طرف هم نمیتونه انقدر هزینه بکنه. الان چند صد میلیونه، الان هر سال شما اول سال میبینید دیه رو اعلام میکنن، چون گوشت شطور میچقدر میره بالا، هی خب شطور میره بالا دیگه، 100 تا شطور چقدر میشه؟ پارسال میگفتن نمیدونم 300 میلیون 400 میلیون، تازه تو ماهای حرام میشه دو برابر. این هزینه سنگینه که آدم ها نمیتونن بدن. یکی دم مفجه، دوم دینون مقرح، دین یک دفعه یه قرض سنگینی به گردن یک کسی میاد که مقرحه، قرح یعنی جریحه یعنی زخم، مقرح یعنی زخم برمیداره آدم، یعنی اینقدر زجرآوره. نه دین عادی که مثلا فرض کن ماهی چقدر قسط بد بده، خب حالا مثلا اینقدر درآمد داره یه درصدش هم قسط میده، اون مقرح نی، مقرح از قرحه یعنی جریه دار میکنه طرف رو، به قول ماها داغدارش میکنه. آها اینجوری. خب اینو به خاطر این بود برو رو بنداز. حالا میگیم به کی؟ نه به هر کسی، اونش هم گفتن به ما ظرائف رو ببینید. دینون مقره که یهو میاد به گردن آدم، این همینجوری نمیاد، میدونی؟ مگر اینکه مثلا چه مشکلی پیش بیاد یهو یه دین اینجوری به گردن آدم. و سه فقرون مدقع، فقرون مدقع، مدقع یعنی من بخوام همچی واضح تو فارسی بگم یعنی به خاک میشونه آدمو، به خاک ذلت میشونه، یعنی یه فقیر، یه فقره که دیگه سنگینه، فقر سنگین، نه فقیری که مثلا با یه مدا کمک کارش را میفته. ببینی هر سش سنگینه، یعنی یه به اصطلاح نیاز مالی شدیدی است که یهو یه مؤمن پیدا میکنه. خب این وظیفه این هم است. اینا من عرض بکنم به همون اندازه‌ای که تاکید شده که از کسی چیزی نخواهید، به همون اندازه و بلکه بیشتر تاکید شده که اگه چیزی کسی از شما خواست ردش نکنید. خیلی جالبه ببین چه اخلاقی آدم پیدا میکنه، نفس آدم چقدر کریم میشه. حالا کریم و نفس مثل عزیز و نفس بلکه یه درجه بالاتره. حالا ما بحث کرامت نفس رو نمی‌کنیم، بحث عزت نفس رو داریم می‌کنیم. اون میشه کرامت نفس که کلاسش بالاتره. یعنی آدمی که وظیفه خودش میدونه به همه خیر برسونه اما به احدی رو نمیندازه، خودش هم محتاجه. من میشناسم چه آدمایی، فکر نکنی نیستن، آدمایی که مشکل خیلی رو حل کردن اما خودشون مشکل دارن، لب تر نمیکنن، رو دارن، آبرو دارن، آبروشون رو برای دیگران خرج میکنن. بفهمن که کسی محتاجه تمام تلاششون رو میکنن، اجازه نمیدن طرف بیاد از این تقاضا بکنه، همین مقدار خار نشه، همین مقدار ذلیل نشه. اینا اخلاقه، اون اخلاق پیغمبر اینه، اخلاق ائمه اینه، اینه که همین مردم مریدشون میشدن. و دین ما اینه، خدا کنه که ما اینا رو یاد بگیریم و عمل بکنیم. خب حالا اگه مجبور شدیم حاجتمون رو بگیم، به کی بگیم؟ این ورش هم به ما گفتن امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام میفرمان لا ترفع حاجتک، بالا نبر حاجتتو، عرضه نکن حاجتتو و نیازتو، الا الى احد ثلاثتن، مگر به سه نفر، سه دست، الى ذی دینن، یکی این که دین درست حسابی داشته باشه، طرف متدین باشه، او مروته، اگه دین کامل و درستی نداره اما مروت و مردانگی داشته باشه، جوان مرد باشه، آقا باشه، بزرگوار باشه، او حسبن، حسب یعنی شرافتمند باشه. من ساده بخوام بگم این گدا گشنه هایی که توی اصطلاح معلومه از کجا پیداشون شده نباشه، نظر بلند، شریف، اصیل، این تیپی باشه. پس ببینید اینو یادمون باشه، اگه یه موقع خدای نکرده نیازی پیدا کردیم از همون استثناها بود، خواستیم لبتر کنیم، یا دیندار باشه، حالا بچش هم دونه دونه میگن ها، یا مرد باشه، جوان مرد باشه، یا دارای شرافت و حسب و به اصطلاح اصالت باشه، اما زد دین، اما اون آدم متدین، فیسون و دینه. میدونید دغدغه امام اینه که ردت نکنن، حالا که رو انداختی کارت را بندازن، احترامتو حفظ بکنن. اولا اینو بگم خدمتتون، اگه خدا به ما توفیق داد یه کسی از ما چیزی خواست، اول خدا رو شکر کنیم که او ما رو قابل دونسته که به ما بگه. بعدم وظیفه‌مون اینه که با کمال احترام باش رفتار بکنیم، ازش تشکر بکنیم، اینو واقع میگم، ازش تشکر بکنیم که تو ما رو قابل دونستی که به من بگی. این همه آدم بود، خب این که منو قابل دونست، خدا به دلت انداخت که منو وسیله کنه. بعد سعی بکنم یه جوری عمل بکنم که دیگه به کسی دیگه نگه، دیگه همین یکی بسه، یه کاری نکنم که خدایی نکرده مثلا از من ناامید بشه بره سراغ یکی دیگه، این سفره دلشو مجموع نشه پیش چهار نفر با بکنه. بنابراین به جای اینکه او تلاش بکنه، حالا دیگه من تلاش بکنم که اگه خودم هم نمیتونم کاری بکنم، به دو نفر دیگه که خدا بهم آبرو داده رو بندازم که کارین را بندازم. پس آدم زود دین، یسون و دینه، دینش رو حفظ میکنه، یعنی چون یاد گرفته تو تعالیم دین دیگه، یاد گرفته که اگه بهش مراجعه کردن با حفظ آبروی اون فرد تلاشش رو بکنه برای اینکه نیازش رفع بشه. این مال زود دین. اما ظلم و روه، حالا اگه دین اونجوری هم نداره اما مرده، فانهو یستحیی لمروته، به خاطر مردانگیش حیا میکنه که به اصطلاح خودشو بی تفاوت بخواد برخورد بکنه. یستحیی، این نشون میده که ممکنه آدم دین درستی نداشته باشه اما مردانگی مرد باشه. اینطور نیستش که هر دینداری مرد باشه یا هر مردی دیندار باشه، اینو باید دیندارا یاد بگیرن مردانگی رو از امیرالمؤمنین، از حضرت صدیقه طاهره، که حالا وقت نیست بگنه براتون میگفتم که چجوری رد نمیکردن، محال بود کسی رو رد کنن، محال بود کسی رو رد کنه حضرت صدیقه طاهره. و سوم اما ذوالحسب، کسی که شرافت داره، کسی که شرافت داره، فیعلم، او میدونه. عبارت رو ببینید، منطق امام سجاد رو ببینید، یعلم انک لم تکرم وجهک ان تبذله له فی حاجتک، او میدونه که تو آبروی خودتو گرامی نداشتی که تبذله فی حاجتک، رفتی آبروتو مایه گذاشتی که نیازتو رفت. اون ذوالحسب میدونه تو این کارو کردی، فهو یسون وجهک، حالا که تو این کارو کردی میگه همینقدر که آبروش مایه گذاشت بسشه، او آبروی تو رو حفظ میکنه، ان یرد دک به غیر قضای حاجتک، نمیذاره بدون اینکه حاجتت برآورده بشه رد بکنه تو رو، اجازه نمیده. با اینکه دین اونجوری هم نداره، خیلی از اون علیه السلامونی، ولی اینجوری بزرگ شده، اینجوری تربیت شده که نمیتونه اصلا کارتو نادیده بگیره. میگه همینقدر که این آب روش مایه گذاشت، بیشتر از این من راضی نشم که این بخواد خورد و ذلیل بشه. بازم من واقعا خودم اینقدر لذت برام خوندن اینها، هیچ جای عالم تو هیچ مکتبی پیدا نمی کنه این ظرافت های انسانی و اخلاقی. خب این حدیث هم بخونیم که دیگه آخرین حدیث این بحثمون باشه. یه بنده خدایی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست به دعا بلند که پیامبر شنیدن، عرضه داشت که خدایا لا تهوجنی الا احد من خلقک، خدایا هیچ کس رو منو محتاج هیچ کس نکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدن، فرمودن که اینجوری دعا کن، فرمودن که نمیشه که آدم محتاج کسی نباشه، این که نمیشه. خدا بنی آدمو دیشب خوندم حدیثشو، احوج بنی آدم بعضهم الی بعض، اصلا خدا دنیا رو اینجوری قرار داده، آدم کارش لنگ میشه، بالاخره محتاج هم دیگه میشین. اینجوری دعا نکن که محتاج هیچ کس نکنه خدا تو رو، بلکه قول اینجوری دعا کن: اللهم لا تهوجنی الی شرار خلقک، منو نیازمند به خلق بدترین خلقت نکن. اگه قرار شد من نیاز پیدا بکنم به آدم های کریم مستطایی که معرفی کردیم به اونا رو بندازم. بعد قلتو، این قلتو مال امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین حاضر بودن فرمودن، عرضه داشتن به پیامبر، یا رسول الله، و من شرار و خلقه؟ اون شرار خلقی که از خدا میخوایم ما رو محتاجش نکنه کیا هستن؟ فرمود الذین اذا اعتوا منوا، اون کسانی که اگه اعطا بکنن منت میذارن. فایده نداره، منت نباید بذارن، همین منت گذاشتن ذلیلت میکنه. خدایا منو محتاج کسی که اگه کمکی بهم کرد منت بذاره نکن. این دعا خوب. و اذا، اینجا منعو باید باشه، و اذا منعو آبو، وقتی که باز میدارن یا اعطا میکنن، دو حالت داره دیگه، وقتی آدم میره ازشون میخواد، یا میدن یا نمیدن. اگه بدن منت میذارن، اگه ندن عیب میذارن، شروع میکنن ایراد گرفتن، چرا اینجوری کردی که این بلا سرت بیاد، شما نصیحت کردن. بابا حالا این بنده خدا دیگه بسشه، همین مقدار که اومده داره این حاجتشو عرضه میکنه، همین مقدار ذلت بسه دیگه، چرا آبو، چرا عیب میذاری، نمیخوای کمک کنی نکن، هیچی نگو، بگو ببخش من توفیقشو ندارم، منو عفو بکن. پس معنیش این میشه که ما بگیم خدایا اگه قرار شد ما بریم سراغ کسی، سراغ کسی بریم که منت سر ما نذاره، کریم و نفس باشه. حالا دیگه بحثی کرامت نفس عرض کردم، یه پله بالاتر از عزت نفسه، اون مال هر کسی نیست، اون مال خود اهل بیت و اونایی که تربیت خاص مکتب اهل بیت علیهم السلام شدن. اگر قرار شد آدم نیاز پیدا بکنه به کرام و ناس نیاز پیدا بکنه، که اصلا به روی آدم نمیارن که ما اومدیم خلاصه محتاجشون شدیم. خدا انشالله به ما این توفیق رو بده، به این روایاتی که تو این شبها خوندیم سر سفره حضرت صدیق طاهر، انشالله هم فقیه باشیم، یعنی فهم کامل و عمیق پیدا بکنیم، هم توفیق عملش رو بده، و اون عزتی که باید یه مؤمن داشته باشه رو انشالله خدا به آبروی حضرت صدیق طاهر به ما عطا بفرماید. میخواییم از آقای قلی‌پور اجازه بگیریم یک کمی امشب پارو خطی بکنیم، و بله چون گفتن ایشون امشب فرصت دارن، من حق میدونم به گردن خودم که حالا این سه شبی که امشب شب آخره این مجلس محترمه، یه اداء حقی بکنیم، یه اداء وظیفه بکنیم نسبت به مولای غریب و مظلوممون، که هرچی داریم از اون حضرت. و تو این دوران ما نمیدونم چرا اونجوری که باید فکر نیستیم، از همین مثالای به قول معروف کرونایی میخوام استفاده بکنم، ببینیم ما کجای به اصطلاح کار هستیم. ببینیم الان چه دوران سختی ما الان گرفتار شدیم، و هیچ کس پارسال این موقع تو ماه دی 98 فکر نمیکرد که یه سال دیگه ما گرفتار یه همچین مخمسه‌ای بشیم که یه مجلس میخوایم برپا بکنیم نمیتونیم جو جمع بشیم، بچه‌ها نمیتونن مدرسه برن و با معلمانشون ارتباط داشته باشن، فامیل نمیتونه همدیگه رو ببینن، فامیلان نزدیک نمیتونن دید و بازدید داشته باشه. این چه مصیبتیه که به سر ما اومد؟ یه مسافرت آدم نمیتونه بره، یه رفت و آمد عادی آدم نمیتونه بکنه. میخوام اینو بگم، خوب نهایت کنید، بچه‌هایی که تو این دوران متولد میشن، شما فرض بکنید خدای نکرده این مشکل 20 سال 25 سال باقی بمونه، اگه خدا نکرده این بلا بخواد سر ما بیاد که امیدواریم نیاد، بچه‌هایی که تو این دوره متولد میشن از اول چی میبینن؟ از اول فکر میکنن که خب مدرسه همینه دیگه، بعد پای کامپیوتر نشست و پای لپتاپ نشست و آموزش دید، شب دیگه نمیشه رفت بیرون که از ساعت 9 به بعد دیگه تردد ممنوعه، من تردد، خونه پدر و پدر بزرگ و اینا هم که نمیشه رفت که، مدرسه یعنی چی اصلا؟ بچه ها اینجوری بار میان، اصلا اینجوری میفهمن. خب بعد 20 سال که نسل بعدی میاد فکر میکنن اصلا همینه دیگه. الان من و شما چرا این محرومیتی که الان گرفتار شدیم اذیتمون میکنه؟ چون قبلشو دیدیم، قبلشو دیدیم که چه آزاد بودیم، راحت بودیم، میرفتیم میامدیم. ولی این بچه ها که اینجوری بزرگ بشن که نمیبینن. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ما تو دورانی بزرگ شدیم که از بچگی بابا منو بالا سرمون ندیدیم، بابا منو بالا سرمون ندیدیم، از اول خودمونو یتیم احساس کردیم، از اول دیدیم دسترسی ظاهری و راحت نداریم به امام. یه سوال دینی میخواییم بکنیم، میریم سراغ چهار نفر، چهار تا جواب به ما میدن، گیج میشیم باید کدوم هم. اون وقت چون ندیدیم اون زمان رو، ندیدیم، درک نکردیم اون ظهور و حضور علنی امام علیه السلام، فکر کردیم همین زندگی دیگه، اصلا عادی شده برای اصلا این محرومیتت به درد نمیاره ما رو. و این بلای ما الان اینه، بلای ما اینه که این وضع برای ما عادی شد. رضای خدا این نبوده که عادی بشه، رضای خدا این نبود. اذا غضب الله علی خلقه نهانا عن جواره، وقتی خدا غضب میکنه بر خلقش، ما اهل بیت دور میکنه از جواره. این الان اون بلایی که سر ما داره میاد، این مال دوری از امام زمان علیه السلامه، مال فراموشی امام زمانه. یک زندگی میکنیم خوشیم برای خودمون، اصلا احساس این که حالا چرا محرومی، بشینیم عذاب بگیریم، الان خدا خیر بده عزیزانی که مجالسی به پا کردن رو میکنن برای اینکه رفع این بلا بشه. خب اون بلای اصلی که باید رفع بشه، که همه اون وقت بلاهای دیگه هم رفع میشه، اون فرجی که باید خدا برسونه، که همه فرج مؤمنین و مؤمنات به اونه، فرج همه دنیا به اونه. بچه هایی که تو دورای کرونا بزرگ میشن فکر میکنن روزی هزاران نفر آدم باید بمیرن، باید کشته بشن. ما هم همینی فکر میکنیم بلاهایی که تو زمان غیبت سر اون میاد اینا دیگه عادیه. نه، عادی نی، اینا دوره بحرانه، دوره بحرانه. خدا میخواد ما رو امتحان بکنه، یه کاری بکنیم، از خدا بخوایم بسوزیم، بگیم خدایا به مظلومیت حضرت صدیق، مظلومیت امیرالمؤمنین، این بلای غیبت امام زمان رو بر ما خاتمه بده، این فرج اون کسی رو برسون که فرج همه عالم، همه مظلومین عالم به اوه. اللهم اجعله مفزعا لمظلوم عبادک، نه فقط مسلمون، نه فقط شیعه، نه فقط مؤمن. الان ببینید این کرونا، این ویروس، یکی از ویژگی‌های داره اینه که بعد از کل دنیا بره، از یه جای دنیا نره همه رو میگیره. خب امام زمان علیه السلام برای همه دنیا باید بیاد، ظلم از همه جا باید بزه، عمومی دعا بکنید، نه فقط برای خودم. واقعا خدا امیدواریم که به خاطر همین عزاداری ها و عشق هایی که بر مظلومیت حضرت صدیقه طاهره ریخته میشه، خدا رحم کنه، خدا واقعا رحم کنه. ما لیاقتشو نداریم، ولی امیدوارم خدا رحم بکنه و خلاصه این بلای دوری از امام زمان رو از سر ما دور کنه. یه جمله از روز قیامت بخونم، بعدم ذکر مصیبت عرض میکنیم. یه حدیث مفصلی است، من چند تا جمله چو بیشتر نمیخونم. حدیث بسیار معتبره، امیرالمؤمنین نقل میکنن که یه روز حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدن بر دخترشون فاطمه زهرا، دیدن حضرت زهرا خیلی ناراحت، غمگین، فرمودن ما حزن که یا بنیته، چرا ناراحتی دخترم، دختر عزیزم؟ عرض داشت حضرت زهرا، یا ابا ذکرت المحشر، من یاد محشر افتادم، و وقوف الناس اراتن، و اینکه مردم اون روز اوریان و برهنه روز قیامت محشور میشن، این منو ناراحتم کرده. پیامبر مفصل شروع کردن در فضائل دخترشون، همونجا سخن گفتن. من اینا رو نمیخونم، فقط یه قسمتشون میخونم که پیامبر فرمودن در اون روز بعد از اینکه حالا حضرت زهرا سلام الله علیها وارد محشر میشن، مادرشون حضرت خدیجه سلام الله علیها ازشون استقبال میکنن در حالی که 70,000 ملک دارن مشایعت میکنن حضرت خدیجه رو، تا میرسه به اینجا که جبرئیل عرضه میدارد یا فاطمه صلی حاجتک، از طرف خدا خطاب میشه به حضرت زهرا که حاجتت رو بخواه، فتقولین، و اون روز پیامبر به دخترشون میفرمان که اون روز تو خواهی گفت یا رب شیعتی. این دغدغه شد، این که روز قیامت ایشون رو ناراحت کرده یاد روز قیامت به خاطر شیعیان نشونه. عرضه میدانه یا رب شیعتی، فیقول الله عز و جل قد غفرت لهم، همه شونو بخشید. تقولین تو عرضه میداری یا رب شیعت و ولدی، شیعیان بچه ها، فیقول الله قد غفرت الله، اونا رو هم بخشید. فتقولین یا رب شیعت و شیعتی، شیعیان شیعیانم. خطاب میشه از نایه خدا، انطلقی انطلقی، یعنی برو. فمن اعتصم بک، هر کس معتصم شد، هر کس به تو متوسل شد، فهو معک فی الجنه، او با تو خواهد بود در بهشت، عند ذلک یود الخلائق انهم کانوا فاطمین، اون روزه که همه خلائق آرزو میکنن که ای کاش فاطمی بودن، یعنی یه جوری اتصالی به حضرت زهرا داشتن. فتسیرین، میری شما و معک شیعت و که همراه تو شیعیانت هستن، و شیعت و ولده که و شیعیان فرزندانت هستند، و شیعت و امیر المؤمنین، آمنتن روعاتهم، مستورتن اوراتهم، اون روز همه اوریانن اما اینها اوراتشون مستور پوشیده است، قد ذهبت انهم الشدائد، اینها شدائد و سختی های قیامت رو درک نمی کنن. تازه اون روز معلوم میشه قدر و منزلت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این حدیث ادامه دارد، همینقدر برای ما کافی است. در کتاب شریف کافی داره که امام صادق علیه السلام فرمود آشت فاطمت و بعد رسول الله صلی الله علیه و آله 75 یوما، بعد از پیامبر حضرت صدیقه 75 روز زندگی کردن، همین مصادف میشه با فاطمیه دوم در واقع. لم تر کاشرتان ولا ضاحکه، دیگه هرگز حضرت رو باز کاشن با روی باز کسی ندید، دیگه ندید کسی. همش گرفته بود، همش هزینه اندوناک. تحتی قبور شهدا میرفت احد، قبور شهدای احد، حمزه سیدشان، فی کل جماعت مرتین، هفته ای دوبار، الاثنین والخمس والخمیس. شما رفتین مدینه، فاصله ذریح پیامبر که خانه از زهرا بود تا احد چقدره؟ پیاده میرفت این مسیر رو حضرت زهرا روزای دوشنبه و پنجشنبه، و اونجا گریه میکرد، انها کانت تو سلی هناک و تدعو حتی ما تد سلام الله علیها، دلها بسوزه برای اول مظلوم عالم، اول مظلوم عالم امیرالمومنین علیه السلام. ببینید همین دیشب یا امشب نمیدونم، امیرالمومنین طبق وصیت و ما قبضت فاطمه سلام الله علیها دفنها امیرالمومنین سرن، طبق وصیت به صورت پنهان شبانه دفن کرد همسر مبارکش رو، عفا علی موضع قبرها، پوشون موضع قبر ایشون رو، یعنی امیرالمومنین جانش رو گذاشت. بعد رو کرد به قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله، السلام علیک یا رسول الله، انی از جانب من، السلام علیک ان ابنتک، دخترت الان تو خاک، از جانب او هم من سلام میدم، و زائرتک، الان اومد به زیارتت یا رسول الله، و البائتت فی السرا به بقعتک، کنار تو در بقعه تو آرام گرفت، امشب در خاک بیتوته می کند در بقعه تو، اما قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، من چی کار کنم، صبرم کم آمده. امیر المؤمنین میگه صبرم دیگه تمام شد. قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، زهرا کسی نبود که من بتونم صبر بکنم، انا لله و انا الیه راجعون، یا رسول الله قد استرجعت الودیعه، این ودیعه ای بود که به من سپردی، از دست من گرفت، من نمیخواستم الان برگرد. اخذت رهینه، این گروی بود که از من گرفتن، اخلصت زهرا، رو بودن، دوزیدن از من زهرا. یا رسول الله، اما حزنی فسرمد، حالا من بعد 30 سال بمونم بعد از شما، غم من تموم نمیشه. اما لیلی فمسحد، شب تار من ادامه داره. او یختار الله لی دارک، تا اینکه خدا انتخاب بکنه جایگاه منو، التی انت فیها مقیم، به من خدا اذن بده بیام خدمت شما. ستنبئ که ابنتک، دخترت به تو خبر خواهد داد، به تضافر امتی که علاوه از ما که امت تو همه جمع شدن بر این که بکوبن له کنن دخترتو. فاحفظ السؤال، از خودش سؤال کن، و استخبر حلحال، این درد و دلا رو کرد امیرالمومنین علیه السلام با رسول خدا، دلها بسوز بلای امیرالمومنین علیه السلام و دختر امیرالمومنین زینب کبرا سلام الله علیها، که چه کشید در اون روزی که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، چه مصیبت زینب کبرا سلام الله علیها تحمل کرد، چه جوری تونست اون بدن چاک چاک بی سر رو از تو اون گودال زیر تو دستاش بگیره و خطاب بکنه به پیامبر خدا، که خدایا، به خدا عرضه بداره که خدایا این قربانی رو از اهل بیت پیامبر بپذیر. خدا را قسم میدیم به خون به ناحق ریخته صدیقه طاهره سلام الله علیها، به مظلومیت امیرالمؤمنین و سید الشهدا علیهم السلام، امر فرج امام زمان علیه السلام رو همین امشب اصلاح بفرمایید، به ما توفیق یاری اون حضرت رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرمایید. صلوات